أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. داستانمون داستان وکیل بود. آقای وکیل بلنام مالی رو فروخته، مال را مشتری الان مدعی است معیوبه و مشتری میگه عیب مال قبل از بیعه. بحثمون در این وکیل بود. وعده دادیم مسئله را، فرمایشات شیخ را ما عرض کردیم، گفتیم مسئله را از نو بررسی میکنیم. میگم آقا وکیل دو قسمه، وکیل در مطلق تصرفات، بیع و شرا و رد و عرش و همه چی که به اینا میگن وکیل مفوض، وکیل تام الاختیار، یعنی گفته از هر کاری این بکنه مثل این که من کردم، درسته؟ این وکیل مفوضه، لکن بعض امور قابل وکالت نیست، همون جور که قابل نیابت هم نیست. خب ولی بعضی امور قابل وکالته. میگه هر کاری که قابل وکالت است اگر ایشون انجام بده من کردم، مثل داستان مضاربه که عامل وقتی که از صاحب سرمایه پول رو میگیرد دیگه پول دست خودشه، هرچی میخواد میخره میفروشه، همه کارها دیگه به عهده خودشه، یعنی از جهت بیع و شرا و اینا مطلق العنان است. این یه وکیله. یه وکیل دیگه وکیل در مجرد بیع است، به حیث که بیعی که تمام میشد وکالت این آقام تمام شده. میگم فاضل پودهی شما وکیل منی، ماشین منو بفروشی. رفت ماشین رو فروخت، وکالتش تمام است دیگه. به پایان بیع وکالت ایشون تمومه. اما اگر گفتم آقای وسیخ شما وکیل منی، در همه امور بیع و شرا و همه جهات شما وکیل منی، خب ماشینم آقای وسیخ فروخ، وکالت بهش داده بودن، میتونه بعد خونه من بفروشه؟ بله، چون وکیل چیه؟ وکیل مطلق، وکیل مطلق تام الاختیار. خب پس این شد دو تا وکالت. در وکیل تام الاختیار، وکیل مطلق، وکیل مفوض که امور بهش تفویض شده، آقای وسیق، مشتری اگر رجوع کرد به آقای وسیق میتواند به آقای وسیق مراجعه کند، میتواند به خود من که مالکم که موکلم هم میتوند به وکیل مراجعه کنه، هم به مالک. چرا؟ به خاطر این که وکیل مطلق کل مالکه، چون مالک همه اختیاراتشو به او چی کرده؟ تفویض کرده دیگه. پس وکیل مطلق میشد کل مالک و فعل وکیل مطلق میشه فعل مالک، فعل موکلش. سابقه آقایون وکیل مطلق داشتند. مثلا مرحوم آقای خمینی که در عراق بودن تبعید، وکیل مطلق ایشون کی بود؟ یکی از وکلای مطلقشون مرحوم آیت الله پسندیده اخویشون بودن، درسته؟ یکی دیگه شم بله، اینا وکیل مطلق بودن. اگر وکیل مطلق باشد، اگر وکیل انکار کرد عیب را، یا مالک انکار کرد گفت نخه همچه عیبی تا قبل از بی نبوده است، اون وقت میرد صورت اختلاف که بحثش خواهد آمد، درست شد؟ این در صورت انکارش. میرد تو بحث اختلاف و بحثش میاد. و اما وکیل در مجرد بی، بیام سر آقای فاضل معاصر قارئ قرآن، خب چیا با دانش که وکیل تامل اختیار مثل موکل نه گفتیم یا این یا من. به یکی میتواند مراجعه کنه، اما وکیل در مجرد بی، گفتم ماشین منو بفروش، ایشونم فروخ، تا فروخ وکالتش تمام است دیگه. حالا اگر مشتری ادعای عیب میکند، میتواند رجوع کند به وکیل یا نه؟ رجوع کند به وکیل. میگم آقا دو صورت داره، یه وقت مشتری مدعی است کذب وکیل را، میگه تو دروغ میگوی مال مالی فلانیه، مال مالی خودته، خیلی خوب، و تو داری میگوی مال فلانیه ها که ضمانتو به عهده نگیری، منم چون خیلی ماشین دارم ماشین رو زدم به اسم آقای وکیل، وکیل سند به اسمش بوده رفته فروخته، خب الان مشتری میگه تو دروغ میکن، وکالتی در کار نیست، مال مال خودته. اگر مشتری ادعا کند کذب وکیل را، خیلی خب، و میگه من میدانم که تو دروغ میگویی، یه وقت ادعای کذب وکیل را نمی کند، خب نمیگه تو دروغ میگوی، میگه نمیدونم راست میگوی، ما از تو خریدیم، ما از تو خریدیم، حالا تو وکیلی یا مال مال خودته، خودت مالکی، من نمیدونم. پس مشتری یه وقت به آقای وکیلی که فقط وکیل در بیعه تکذیبش میکنه، میگه تو در اینکه ادعای وکالت داری دروغ میگوی، یه وقت میگه من نمیدونم. خب اون جایی که میگه من نمیدونم یه صورت، میگه من نمیدونم تو راست میگو یا دروغ میگو. خب لکه من از تو خریدم، بنابراین به خاطر اینکه از تو خریدم ظاهر ید این است که کی مالکه؟ که وکیل مالکه. خیلی خوب، اینجا آیا وکیل میتواند اقرار و اعتراف به عیب بکند؟ میتواند اقرار و اعتراف به عیب بکند؟ و ادعای مشتری آیا به این اقرار و اعتراف ثابت می شود؟ می گم نه، نمی تواند. و اگرم اقرار و اعتراف بکند حرف مشتری بهش ثابت نمی شود. چرا؟ چون دیگه بعد بی کار آقای وکیل چی شد؟ تموم شد. این اقرار و اعتراف، اقرار و اعتراف در ملک غیر است. اقرار و اعتراف در ملک غیر که نافذ نیست که. من میگم من اقرار میکنم، اعتراف میکنم خونه آقای حسام مال آقای شریف است، نافذ است این حرف من؟ تو کی هستی که این حرف میزنی؟ اگه خود آقای حسام این اقرار رو بکنه نافذه. چه اقرار رو لغلا؟ اینی که من میگم خونه آقای حسام مال آقای شریفه، این یه چیه؟ یه ادعاست. این بله. خب بنابراین وکیل که من کارش فقط وکیل در بیع بود، بیعش هم انجام داد و تموم شد، وکالتش دیگه منقضی شد، دیگه نسبت به مال هیچ کارش، بنابراین اقرار و اعترافش مسموع نیست. مگر این که ببینید این اقرار، این اقرار اقرار العقلا علا انفسهن نیست، چون وکیل اینجا داره اقرار میکند بر علیه موکل، و اقرار کسی بر علیه دیگری که مسمون نیست که. پس بنابراین این اقرار و این اعتراف مسمون نیست از وکیل. نگون شما من ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که مالک شیئی باشد مالک اقرار به اون شیء است. میگم آقا ایشون بعد از این که وکالتش تمام شد هیچ رابطه ای با اون عین دیگه ندارد. وقتی هیچ رابطه ای با اون عین ندارد، اقرار و اعترافش هم مسموع نیست. پس من ملک شیئن ملک الاقرار به نمیگیردش، نه اقرار العقلا علی انفسهم میگیردش، نه من ملک شیئن ملک الاقرار به. شما نگونین مثل اقرار ذلیت است در باب طهارت و نجاست. یه مسئله آقایون دارن، میگن اگر ذلیت اقرار کند به چی؟ به نجاست، پذیرفته میشه. اگر ذلیت اقرار کند به نجاست، بگه آقا این فرش نجسه، این فرشی که تو خونه ماست، ولو فرش مالی یکی دیگه باشه، ولی این فعلا چیه؟ ذلیته. میگه این فرش نجسه. میفرماین اقرار ذلیت معتبر است، پذیرفته میشد. اینجا آقای وکیلم چه بود است؟ یه روزی روزگاری ذلیت بود است رو این مال دیگه، و وکالت در بی داشته. وقتی وکالت در بی داشته است بنابراین ذلیت بود است. میگن خب از باب اقرار ذلیت پذیرفته میشن. بگم آقا اقرار ذلیت اونی که ما داریم در باب طهارت و نجاست قولش مسمومه. درست شد؟ یعنی ذلیت گفت آقا این فرش پاکه، شما حکم طهارت. گفت نجسه، حکم نجاست. فقط اقرارش در بقیه موارد که پذیرفته نیست که، فقط طهارت و نجاست. تازه ذلیتش هم باید ذلیت چه باشه؟ فعلی. اگه فرش تو خونه یا آقای رضایی بوده است، اما حالا فرش تو خونه من پهنه، هفته پیش آقای رضایی ذلیت بوده، اما این هفته من ذلیتم، آقای رضایی به آقای الله دادی، میگه این فرش نجسه. فرشی که الان کی ذلیته؟ من. حرف آقای رضایی ذلیت سابق اعتبار دارد؟ نه. ذلیتی که یدش فعلی باشد قولش در باب طهارت و نجاست مسموره. ذلیت سابق دیگه انقطاع پیدا کرد، دیگه قولش مسموع نیست. ذلیت سابق دیگه حتی تو باب طهارت و نجاست هم قولش مسموع. آقای وکیل قاری قرآن، این آقای وکیل قاری خب ایشون ذلیت بودنش چی شده؟ به بی خلاص شد دیگه، بعد بی اصلا ذلیت نیست. بنابراین قولش اعتبار
ندار.
لا اله الا الله میگه مثلا اصل توحید رو میگه نداره داره آقا آقای حسام رو بردن یه عقد بخونه، درسته؟ آقای حسام عقد رو خون سب کن، فرق نداره. عجب، عقد رو خون، عقد رو خون، تموم شد. فردا این زن و شوهر با هم چه دارن؟ دعوا دارن. یخه آقای حسام میتونن بگیرن؟ آقا دو ماده الان انین در آمد، هیچ کاری نمیتونه بکنه. میان یخه آقای حسام رو بگیرن. آقای حسام این پسره که اصلا خود جدر رو نمیتونه. آقای حسام یه عاقد بوده، عقد خونده سه اومده، پسره معتاده، انینه، کاسبی نداره، بد اخلاقه، دستی به زن داره، بی دینه. اینا با آقای حسام کاری داره؟ شما وکی گوش کن، آقا شما وکیل در بی من نگفتم شما در بی و ما یتعلق بالبی. چرا؟ عبدا شما فقط وکیل در بی، بفروش چرا نمیشه؟ یعنی تا همچی عرفی نداره. بیا که انجام دادی شما با دیگه آقای وکیل چی؟ بای بای خلاص. شما دیگه هیچ وظیفه ای نداری، هیچ سمتی نداری، میفروشی، تحویل میده، پولم میده، این من یه حق الوکالم برات گذاشتم، بد میدم، خلاص. شما دیگه از این به بعد چی کاره؟ هیچ. بنابراین وقتی شما دیگه هیچ سمتی نداری، اقرار و اعترافت چی چیه؟ هیچ نفوذی نداره. بله، اگر شما عادل باشی آفرین، می توانید بری جزو شهود مشتری، یه بیانه بشی برای مشتری، تازه اونم علی فرض عدالت. و الا این قرآنی که تو می خونی خب بنابراین منحصراً وکیلی که فقط وکیل در بیعه میتواند علی فرض عدالت یکی از شهود مشتری بشه، همین، بیش از این نه. این جایی که بذاری حالا من مسئله رو برم تا آخر شما ببینید، تتمه داره، اینقدرش تازه.
آقا
وکالت در بی فقط وکالت در بی است. الان وزیر امور خارجه معلوم میکنن، خب وزیر امور خارجه را یه وقت ازش داستان چی را گرفتن؟ داستان هسته یا ازش پرونده را گرفتن، درسته؟ وزیر خارجه بود اما پرونده هسته ای دستش نبود. بعد یه وقت پرونده هسته ای را دادن به وزیر خارجه، مونتا این پرونده هسته‌ای که بهش دادن بهش گفتن آقای باریکلا احسن، حالا حرف درست، آقای وزیر خارجه شما این پرونده هسته‌ای را فقط حق چه داری؟ مذاکره داری؟ چیزای دیگر را حق مذاکره نداری؟ وزیر خارجه است، ولی بهش گفتن حق مذاکره در مثلا موشک و منطقه و اینا را تو نداری؟ با آمریکایی‌ها فقط مذاکره کنید در باب امور هسته‌ای، درسته؟ اگر آقای وزیر خارجه در باب موشکم مذاکره میکرد نافذ نبود دیگه. گفتن آقا اختیاری تو ایقدس. یه وقت اصلا اینم بهش نده بودن، یه وقت اینو بهش دادن. در مورد منطقه حق نداری مذاکره کنی، در مورد موشک سلاح حق نداری مذاکره کنی. خب وقتی شما وزیر خارجه دون رو میگون حق نداره، او حق نداره. وکیل که به طریق اولا، اگه من به آقای سجادی گفتم آقای سجادی شما وکیل منید، نفقه ی زنو به چه منو بدی؟ یعنی وکیلی منی بری خونه منو بفروشی؟ در اون دایره ای که وکالت دادم وکالت نافذه. لا اله الا الله. لازمه بی اقرار بعد بی نیست. نه، لازمه بی چی چیه؟ لازمه بی اینه که بری دفتر سند بزنی، ماشینو تحویل بده، پولو بسونی از همه چی مهمته. خب اینا لوازمه بیعه. لازمه بیع اقرار بر علیه مالک بعد از بیع نیست. سالم تحویل بده. بله، مثلا من ماشینه که به تو دادم تو باید سالم تحویل بده. آقا اینا دیگه میره در باب اختلاف. ببین شما نمیتوانی اقرار بکنی بر علیه من. ببینید هیچ نایبی نمیتواند بر علیه من و با انهش اقرار بکنه. بکنه دم نافذ نیست. در غیر محل نیابت. ببینید شما وکیل منی، ماشین منو بفروشی، دیگه وکالت ندادم خونه منو بفروشی که، وکالت بده ندادم زنمو طلاق بده ای که. آقا لازمه بی اقرار بر علیه مالک بعد پایان بیه؟
نه، لازمه تعهد هسته اینه که شما دیگه چیز جدید ایجاد نکنید.
آقا بیا انجام دادی تموم شد، وکالتت هم تموم شد، اقرار بر علیه من جز لوازم بیعه؟ دفتر رفتن و محضر رفتن و ناماشو گرفتن و اینا، برو خلافیشو بیارا، درسته؟ دفتر خونه برو و امضا بکن و سند بزن و اینا جز لوازمه. اقرار جز لوازم نیست. خیلی خوب. خب صورت دوم، صورت دوم جایی است که مشتری میگه این آقای وکیل چی میگه؟ دروغ میگه. قائل به کذب آقای وکیله، میگه تو میخوای ضمانتو به عهده نگیری، میگوی من وکیلم و الا سند به اسم خودت بود، ماشین دست خودت بود، همه چی، بنابراین ادعای وکالتت چی چیه؟ دروغه، میخوای فرار کنی. خیلی خوب. در این صورت که مشتری ادعای کذب وکیل رو میکند در دعوی وکالتش و وکیل اقرار و اعتراف به عیب میکند، اقرار و اعتراف به عیب وکیل مسموعه؟ بله مسموع است در حق خودش، دون المالک و مالکی که موکلم هست. در جوهر مودی؟ بله. بنابراین اگه آقای وکیل اقرار و اعتراف به عیب کرد، خودش باید عرش بده، خودشم ضمانت به عهده خودش. چرا؟ چون مشتری میگه تو دروغ میگوی، تو میخوای فرار کنی. خیلی خوب. خب معامله وقتی واقع میشد بین مشتری و وکیل و مشتری ادعای عیب میکند در مبیع قبل از عقد، این چند جهت رو ما باید بحث کنیم. آقای وکیل خوب گوش کن. جهت اول، مشتری که ادعا میکند مال قبل از عقد معیوب بوده یا دعوای خودش را متوجه وکیل میکند یا دعوای خودش را متوجه مالک، یعنی یا میره برای آقای وکیل شکایت میکنه یا برای موکل وکیل مالک. صبر کنیم، حالا فعلا تو این ادعا الان از نو داریم بحث میکنیم. خلافی وجود دارد الان بین مشتری و وکیل، میگه مال، مشتری میگه معیوبه، عیبش مال قبل بیعه، وکیل میگه مال بعد بیعه، مشتری شکایت میکنه. یه وقت شکایت رو بر علیه وکیل میکنه، یه وقت برای مالک. مشتری، این حالا حرف شما، مشتری اگر میگه وکیل دروغ میگه که من وکیلم، در ادعای وکالت آقای وکیل میگه این دروغ میگه که میگه من وکیلم، خودش مالکه، میخواد خسارت نده، میگه من وکیلم. خب بنابراین وکیل رو مالک میگیره و دعوای وکالت رو تکذیب میکنه. در این فرض نمیتواند مشتری بر علیه مالک که موکل باشد نمیتوند ادعایی داشته باشد. آفرین. چون اقرار دارد مالی اون نیست که. بنابراین تو این فرض مشتری بر علیه موکل نمیتوند شکایت کن. آفرین. چون میگه موکل من با او کاری ندارم و این وکیل دروغ میگه که من وکیلم. بنابراین اینجا باید طرح دعوا بکند منحصراً بر علیه آقای وکیل. خب بنابراین دعوای خودش رو فقط بر علیه آقای وکیل طرح میکنه. اما جایی که مشتری صورت دیگه، مشتری میگه من نمیدونم، میگه من از این خریدم، اینم میگه من وکیلم، من نمیدونم راست میگه یا چی یا راست نمیگه، من نمیدونم. جایی که مشتری جاهل به حاله، نمیدونه مالک واقعی کیه، وکیله یا موکل. اما ادعای کذب وکیل را هم ندارد. خب اینجا بر علیه آقای وکیل میتوند شکایت کند؟ عملا به ظاهر قاعده ید. میگه آقا من از تو خریدم، بنابراین مال دستی تو بود، من از تو خریدم، به قاعده ید تو میشی مالک. حالا مال معیوبه، پس میتواند طرح دعوا بکند بر علیه آقای وکیل. بله دیگه باید اثبات کنم. بله این میشه طرح دعوا بر علیه آقای وکیل. آیا میتواند بر علیه موکلم طرح دعوا بکند؟ یعنی دعوای بر علیه موکل داشته باشد؟ گفتند که موکل خودش اعتراف دارد که آقای فاضل پودهی وکیل منه. اخذن به این اقرار و اخذن به این اعتراف میتواند که مشتری چه کند؟ بر علیه موکلم طرح دعوا کنه. یعنی نه دو تا طرح دعوا با، یعنی مخیر است، یا طرح دعوا کند بر علیه وکیل یا طرح دعوا کند بر علیه موکل. وکیل را عملا به قاعده ید، موکل را عملا بالاقرار والاعتراف، چون خودش میگد این آقای فاضل وکیل من است، چون اقرار دارد که وکیلشه. بنابراین مشتری میتواند بر علیه موکلم طرح دعوا بکند. اینو فرمودن. اگر یادتون باشد ما اینو چه کردیم؟ ما اینو مناقشه کرد، گفتیم این اقرار موکل اینجا اقرار العقلاء علی انفسهم نیست. نگون اینجا وقتی میگه قل مال مالی من بود، اگر بنا شد عرش بدد، خب خسارت میاد به عهدش دیگه. وقتی خسارت به عهدش اومد میشد خسارتی پرداخته دیگه، باید ضمانت بکشد، خسارت بده، عرش بده، این ضرره. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اینو میگیره. میگم بله، تو این فرض در فرض پرداخت عرش میگیره، اما در فرض رد عین نمیگیره. در فرض رد عین اقرار العقلاء علی انفسهم نیست، چون در فرض رد عین چیز دارد اقرار میکند سمن رو بدهد در عوض مسمنی که میگیره، و این اقرار علن نفس نیست، چون اقرار نمیکنه یه چیزی رو بده، اقرار میکنه من یه چیزی یا میدم باید یه چیزی رو مقابلش بگیرم. این باید بگیرم این دیگه اقرار علن نفس نیست. اونجایی که شما اقرار میکنید یه چیزی رو بدین فقط، اون اقرار علن نفسه. اونجایی که چیزی رو که میدین مقابلش میخن یه چیزی بگیرین، این که اقرار علن نفس نیست که. بناری ما اینو مناقشه کردیم. وقتی مناقشه کردیم پس اینجام قبول نداریم. بنابراین اینجام تخییر نیست، تخییر نیست. تو این فرضم فقط مشتری میتواند بر علیه آقای وکیل طرح دعوا بکنه. هیچ. اینجا بین شما دو تا ثمره داره. چرا؟ حالا یخته سب کن، ثمرش بین خدادون دوتاست، کاری به من نداره. کی اعتراف میکنه؟
من موکل اعتراف میکنم که آقای فلانی مثلا آقای وکیل من
این اقرار و این اعتراف مسموع نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ببین باید هم اینا شما تایید کنی، هم مشتری هم باید تایید کنی. میگه نمیدونه، مشتری میگه من نه. ببینید مشتری میگه من نمیدونم وکیل یا نه. خب میتونه بر علیه شما شکایت کنه اخذن به قاعدیه. آیا بر علیه موکلم میتونه شکایت کنه اخذن به اقرارش؟ اشکال آیت الله خویی میگن نه میتونه، آیت الله خویی میگن میتونه، ما میگم نمیتونه. چون این اقرار بر علیه نیست. الان اینجا وکالت باید اثبات بشه، خودش یه دعواست، باید اثبات بشه. باید
اثبات شده
نه، الان ما فقط ما الان اقرار موکل را داریم. آیا به اقرار موکل ثابت میشن؟ میگن بله. وقتی موکل خودش میگه من مال مالی منه، فاضل چیز وکیل من است، کافیه. اخذن به این اقرار میتونه بر علیه شکایت کنه. میگم اقرار گفتیم نافذ نیست. وقتی اقرار نافذ نیست اخذ بشم نمیشه کرد.
اقرار اون نافذ نمیشه، اما ضمن این اقرار به اون اقرار کار
کدوم اقرار به کدوم؟
اقرار موکل. حالا موکل تنها شاید هر دوش با تو بشه،
حالا همینقدر که موکل قبول کردی بسمونه. خب مطلب بعد، صورت دیگه، اگر مشتری عالم به دعوی وکالت است، میگه بله راست میگو، مال مالی تو نیست، مال مالی مالکه، خیلی خوب، و توی فاضل وکیلی و مال مالی تو نیست، خب او وقت اینجا میتوند بر علیه کی فقط شکایت بکنه؟ بر علیه موکل، چون دیگه وکیل اینجا هیچ کاره. خب خود مشتری میگه من میدونم تو وکیل بودی، فقط کاره ای نیستی و مال مالی یکی دیگه است، بنابراین میبایست رجوع کند به مالک اصلی و نمیتوند بر علیه وکیل طرح دعوا بکند. چرا؟ فرق نمیکنه هر دو. چرا؟ به خاطر اینکه وکالت آقای وکیل به اتیان به مورد وکالت تمام شد و مفروض این است که مشتری علم به صدق وکالت دارد، میگه بله ایشون وکیل بود، بنابراین دیگه وکیل اجنبی میشد از مورد نزاع، یه کاری به وکیل نداره، پس پا وکیل میرد کنار، بنابراین دیگه میماند مشتری و مالک که موکل بود، میتواند طرح دعوا فقط برای او بکنه. اللهم نگفتیم الان چی کار بکنن، الان میخوام ببینیم طرح دعوا برای کی میشد کرد. بنابراین ما میمونیم، یعنی مشتری میتواند تو این فرض فقط طرح دعوا بکند بر علیه موکل مالک اصلی، مگر اللهم الا ان یکون الوکیل وکیلا مفوضا، یعنی به حسب حدوث و به حسب بقا در هر دو مورد این آقای وکیل وکیل باشد. یعنی من گفتم آقای وکیل باللام، شما هم وکیل منید در بی، هم وکیل منید در دعاوی که بعد از بی ممکن است طرح بشود، چون یه ادعا تو معاملات یه ادعاهایی بعد معامله میشه، میگم آقای وکیل شما وکیل منید حتی در ادعاهای بعد از بی. خیلی خوب، اگه وکالت اینجوری دادم آفرین، مشتری میتونه در علیه وکیلم چیکار کنه؟ شکایت کنه. خب
میگه
هی میگه لوازه آقا بی، گفتم بی خالی، یه وقت میگم بی و اختلافات بعد بی و معامله، اگر گفتم به اختلافات بیعم بعد بیعم شما وکیلی وکیلی، اگه نگفتم نیست دیگه.
خب چی میگه؟
بنابراین رو نظر ما، اجازه بدین جمع بندی، رو نظر ما جهت اولای بحث که آقای الله تازی اونجا هم گفتیم، آیا اصلا طرح دعوا در علیه کی میتوند بکنه؟ بگم آقا سه صورت پیدا کرد، سه صورت. یا این است که وکیل قاطع مشتری، یا این است که مشتری قاطع به کذب وکیل است، میگه این وکیلا این از اوناست، خودش مالکه، میخواد خسارت نده دروغی میگه، مالی یکی دیگه بود من فروختم، و من میدونم، من مشتری میدونم این داره دروغ میگه، این صورت هم ها. اینجا طرح دعوا بر علیه کی میتونم بکنم؟ بر علیه وکیل، فقط بر علیه وکیل، و بر علیه موکل نمیتونم طرح دعوا کنم، چون میگم من موکل کاری به من نداره، دروغ میگه این موکل داره، من موکل را مالک نمیدونم، وقتی مالکش نمیدونم نمیتونم بر علیهش طرح دعوا بکنم. این صورت اول. صورت دوم، صورت دوم میگم من نمیدونم این راست میگه یا دروغ میگه، الخبر رو یحتمل و صدق وکیل، ایشون میگه من وکیلم، من نمیدونم، یه وقت راست میگه وکیله، یه وقت چی؟ دروغ میگه وکیله، من نمیدونم. این صورت اول میگفت دروغ میگه، حالا میگه نمیدونم. حالا که میگه من نمیدونم این وکیله یا نه، مرحوم آیت الله خویی میگن هم میتوند طرح دعوا کند علیه وکیل، علیه وکیل عملا به قاعده ید، هم بر علیه موکل عملا به اقرار موکل، که موکل اقرار دارد بر این که آقای فاضل بوده ای وکیل من است، یعنی دعوا باید بر علیه من باشه، کاری به این نداره، اینم عملا به اقرار موکل میگن میشه طرح دعوا بر علیه موکل کرد. ما اینجا به آقای خویی اشکال داریم، میگم ادعای موکل اقرار علن نفس نیست که مسموع باشه، بنابراین ادعاش، اقرار و اعترافش مسموع نیست، پس بنابراین تو این فرضم مشتری فقط میتواند بر علیه وکیل شکایت کنه، ولی آیت الله خویی میگن نه، بر علیه موکلم میتونه شکایت کنه اخذن به اقرارهی و اعترافهی. اینم صورت دوم، آقای وکیل میگه حرف آقای خویی درست، چه اشکال ممکن. صورت سوم، جاییست که مشتری میگه چی؟ مشتری میگه راست میگوی، تو وکیلی، وکالت آقای وکیل را تصدیق میکند، نمیگه دروغ میگوی صورت اول، نمیگه من نمیدونم صورت دوم، صورت سوم میگه راست میگوی، تو هیچ کاره، تو وکیل بودی خلاص فروختی، حالا هم دیگه سمتی نداری. خب وقتی اینه، صورت سوم فقط میتونه شکایت کنه طرح دعوا بر علیه موکل، درست شد؟ فقط میتواند طرح دعوا بکنه بر علیه موکل، و بر علیه وکیل هیچ طرح دعوایی نمیتوند بکنه، ها، مگر وکیل، وکیل در بیع و ادعاهای بعد از بیع هم باشد، یعنی براش نوشته باشد موکل، آقای وکیل شما وکیل من هستید در بیع و در دعاوی بیعیه. نه، اگر نوشته وکیل در دعاوی بیعیم هستی، خب اینجا میتوند بر علیه وکیل شکایت کند، میتوند بر علیه موکل شکایت کند، اینجا میشه تخییر. رجوع کردید؟ اما به شرطی که وکیل وکیل اینجوری باشد که در دعاوی بیعیم وکالت داشته باشد. اما اگه وکالت نداره دیگه نمیتونه بر علیه وکیل شکایت کنه، فقط بر علیه موکل میتواند طرح دعوا کنه. هازا کله در مقام اول. حالا مقام دوم بس انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.